أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جواز اعتماد به اذان مؤذن، هرچند مفید علم نباشد، مطلب اول این بود که آیا جواز اصل اعتماد و اکتفای به اذان مؤذن ثابت هست؟ یجوز اعتماد بر اذان مؤذن یا جواز اعتماد در کار نیست؟ و ما هو لازم تحصیل علم به دخول وقت هست. مطلب اول این بود. در این مطلب اول بنا شد که در سه مرحله در حقیقت بحث انجام بشه. مرحله اول تمامیت ادله‌ای که برای اثبات حجیت اذان ذکر شده، آیا دلالت اینها بر جواز اعتماد بر اذان مؤذن فی غیر موارد افاده تمام هست یا تمام نیست. مرحله دومی بود که آیا مانع از اخذ به این روایات وجود داره یا نداره. مرحله سوم اینه که معارضی برای این روایات هست یا معارض نیست. وارد رسیدیم به مطلب به مرحله سوم که تعارض بین روایات جواز اعتماد علی الاذان و روایات دیگه باشه، ولی یه مطلبی از اون مرحله اول باقی مونده که هم به یه معنا استدراک، یه معنا تکمیل بحثه. اون عبارت از اینه که اون روایاتی که به اونها استدلال شده برای جواز اعتماد به اذان مؤذن، اینها در حقیقت سه دسته بودن. یکی مثل سعیه زریح محاربی بود که در مورد شخص ثقه و در مورد موثق بودن مؤذن حکم به جواز اعتماد بر اذان شده است. دسته دوم روایاتی بود که در مورد اذان بلال و ابن ام مکتوم وارد شده بود که این روایات هم چند تا روایت بود دیگه، متعدد بودن این روایت. این بعد این روایات دسته سوم هم که در کلام مرحوم آقای حکیم نقل شده، روایاتی بود که به صورت مطلق در اونها بیان شده که به اذان مؤذن اعتماد میشه، مثل المؤذن و مؤتمن و امثال اینها. مطلبی که باقی مونده یکی مربوط به اینه که در اون روایات وارد در مورد اذان بلال و اذان ابن ام مکتوم، یکی از اون روایت معاویه ابن وهب ذکر شده که در کلام مرحوم حکیم هم از او تعبیر به صحیحه شده، فرمودن که صحیحه معاویه ابن وهب، یکی از ادله این مطلب صحیحه معاویه ابن وهب هست. صحیح معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث. یکی از روایات اذان بلال و ام مکتوم این بود، منحصر به این نبود، روایات دیگه بود، روایت حلبی بود، روایت زراره که در سند او موسی بن بحر بود، اون هم مربوط به اذان بلال و اذان ام مکتوم بود، ولی یکی از این روایات هم روایت معاویه ابن وهب بود. در کلام مرحوم حکیم تعبیر به صحیحه شده. آیا این روایت صحیحه است یا صحیحه نیست؟ به حسب اونچه را که مرحوم حکیم مطرح فرموده، خب این روایت روایت صحیح حساب میشه، ولی که هم در باب سه رو بله در باب سه از ابواب عذاب نقل شده بود دیگه، یا در باب هشت دارم در باب هشت از ابواب عذاب نقل شده، حکم به صحت این روایت شده. ولی در کلام مرحوم آقای خویی مناقشه شده در این روایت من حیث و سند، فرمودن که ولو من حیث و دلاله این روایت تمام هست، دلالتش مشکلی نداره، که دلالت میکنه بر اینکه به اذان بلال میتوان اعتماد کرد، ولی من حیث و سند این روایت ضعیفه، اصلا روایت معاویه ابن وهب نیست، این روایت روایت معاویه ابن وهب نیست، بلکه این روایت مرسله صدوق هست که صدوق در فقیه نقل کرده بدون ذکر سند، و یو این حساب اصلا مربوط به روایت معاویه ابن وهب نیست، مربوط به اون جزء اون روایت نیست، این جدای از روایت معاویه ابن وهب، که خود روایت معاویه ابن وهب که صدر که روایت اول از باب هشت از باب اذان هست، در او قضیه اذان بلال و ام مکتوم مطرح نشده، در روایت بله در باب هشت از ابواب اذان به اقامه صاحب وسائل اولین روایت را روایت معاویه ابن وهب آورده، فرموده محمد بن علی بن حسین به اسنادی از معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، این عبارت اومده که لا تنتظر به اذان که به اقامت که الا دخول وقت صلات وحدر اقامت که حدرا، در بله اقامه را که میگی به سرعت اقامه میگو بدون اینکه تأمل و مثلا تأخیری در اجزای این اقامه باشه. در ذیل او صاحب وسائل داره قاله و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم مؤذنان، این که مرحوم آقای حکیم این را صحیح حساب کرده به این اعتباره که صاحب وسائل روایت اول را که از معاویه ابن وهب آورده، بعد که در ذیل داره قاله و کان رسول الله، بحث به برداشت مرحوم آقای حکیم این قاله میخوره به اونی که از امام صادق علیه السلام در حدیث قبلی ذکر شده، در حدیث قبلی اومده که حضرت فرمود لا قال یعنی قال امام علیه السلام لا تنتظر به اذان که به اقامت که الا دخول وقت صلات، این قاله بعدی هم یعنی قال امام علیه السلام، امام در ادامه که اینطور فرمود که رسول الله صلی الله علیه و سلم دو تا مؤذن داشت و این اذان ام مکتوم و اذان بلال هم اینطور بوده. برداشت مرحوم آقای حکیم از این عبارت وسائل اینه که این قاله در اینجا گوینده این قاله امام صادق علیه السلام هست به این و این در حقیقت ادامه اون روایتی است که سند قبلی داره. برداشت این مرحوم آقای حکیم اینطور برداشت کرد. مرحوم آقای خویی در مقام اشکال فرمودن که قضیه اینطور نیست، که این روایت این دومی ذیل روایت معاویه ابن وهب باشه، به خاطر اینکه ما به فقیه که نگاه بکنیم در فقیه این روایت که ذکر شده روایت معاویه ابن وهب یه جا ذکر شده، این روایت بله این ذیل که اذان بلال و ام مکتومه یه جای دیگه، اون مثلا با 10 صفحه فاصله مثلا اصلا قبل از این روایت مرسله اون روایت معاویه ابن وهب ذکر نشده بود. رو این حساب اینجا از مواردی که میشه که اشتباه مثلا صاحب وسائل حساب میشه که خیال کرده این ذیل روایته، و حال این که ذیل روایت نیست، با خلاصه با مراجعه به فقیه معلوم میشه که اینجا این تتمه روایت نیست، روایت مستقله هست، و بله شاهدی بر این که این روایت روایت مستقله هست، ادامه نیست. این که حتی خود صاحب وسائل هم عبارت را که آورده اینه که فرموده قاله، این قاله صاحب وسائل یعنی قال صدوق، و الا اگه مراد از قاله قول امام علیه السلام بود باید صاحب وسائل هم اینجور میگفت که و قاله، یعنی و قال امام علیه السلام، در حالی که صاحب وسائل نگفت قاله یعنی مرحوم صدوق در مورد عذاب علاوه بر اون مطلب قبلی این مطلب بعدی را هم گفته، که مطلب بعدی که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مؤذنان و بعد این تعبیر ها، اینا به حرفای خود مرحوم صدوق اون قسمتی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه، اون قسمتش نقل روایت به نحو مرسل است که حضرت فرمود ان ابن ام مکتوم یؤذن باللیل فاذا سمعتم اذانه فقولوا و شبوا حتی تسمعوا اذان بلال. این حرف مرحوم صدوق و این عبارت و غیرت العام هذا الحديث هم حالا دقل در کلام مال خویم نیمونده، ولی در فقی این عبارت فقیرت العام هذا الحديث عن جهته، اینا هم حرف مرحوم صدوقه، نه اینکه مقول قول مقول امام علیه السلام باشه، جزء فرمایشات امام نیست. فقیرت العام این حرف مرحوم صدوقه، داره توضیح میده که اون روایتی که از خود رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، ترجیح بلال اذان بلال بر اذان ام مکتوم هست، ولی عامه اومدن به عکس عمل کردن. حالا این قسمت مهم نیست، مهم اون قسمت قبلیه که این ترجیح اذان بلال بر اذان ابن ام مکتوم آیا این دنباله روایت هست یا دنباله روایت نیست. این اشکال مرحوم آقای خویی که این بله این روایت من حیث السند تمام نیست. اگه اشکال در همین حد باشه که ما بله به کتاب فقیه که روایت اصلش در اونجا هست مراجعه بکنیم، این را در ذیل روایت معاویه ابن عمار نمیبینیم. کتاب چاپ شده فقیه که مراجعه بکنیم در ذیل روایت معاویه ابن عمار نمیبینیم، و در وسائل اینجور اومده معلومه که این اشتباهی از وسائله. اگه اشکال در همین حد باشه این اشکال قابل جوابه. جوابش اینه که وقتی خود صاحب وسائل که دارای سند به کتاب اربعه هست مطلبی را از کتاب اربعه، از یکی از کتاب اربعه برای ما نقل بکنه، ما یقین به خلاف نداشته باشیم، به این نقل صاحب وسائل که مستند به سند هست، معتضد به سنده، با سند نقل میکنه، این قابل اخذ در تنافی بین نقل صاحب وسائل از فقیه یا از کافی و نقل کافی و فقیه چاپ شده. خب معلومه که اعتبار به نقل صاحب وسائل هست. این مقدار اگه بود ممکن بود این اشکال قابل جواب بود، ولی در این مورد خصوصیتی وجود داره، اینه که خب این بله ممکنه در بعضی از موارد بله نقل صاحب وسائل یک کیفیتی باشه غیر از نقل اونی که در مطبوع هست، ولی با این موارد اختلاف واضح اینجوری که یک حالت بله با در اینجا روایت معاویه بن وهب در مثلا 15 صفحه قبل ذکر شده، این روایت مرسله اینجور شده، این در چاپ در فقیه مطبوع یه اشتباهی اینجوری پیدا شده باشه، خب این احتمال این داده نمیشه. این یک جهت که این باعث میشه که اشکال مرحوم آقای خویی به مرسله بودن این روایت تقویت بشه. جهت دیگه‌ای که موجب تقویت این اشکاله اینه که این روایت همین مرسله را، همینی که مرحوم صدوق ترجیح اذان بلال از ام مکتوم را نقل می‌کنه، این را ولو مرحوم صاحب وسائل این را در ذیل روایت معاویه بن وهب آورده، در بهار هم این روایت در ذیل روایت معاویه بن وهب آورده، مثل وسائل عمل کرده. در بهار اومده که الفقی به اسنادی ان معاویه بن وهب، همین وحدار اقامت که تا اینجا داره، بعد در ادامه داره قال و کانر لرسول الله صلی الله علیه و سلم مؤذنان، مثل صاحب وسائل عمل کرده. ولی در وافی که روایت رو میخواد از فقیه نقل بکنه، در عبارت وافی اینه که مرحوم در فقیه اینطور اومده، در بله روایت قبلی روایت معاویه بن وهب نیست در وافی، بلکه این عبارت مرحوم صدوق، عبارت مرحوم صدوق را در فقیه آورده که در فقیه اینطوره، عبارت وافی اینه که الفقیه، یعنی در کتاب فقیه اینه که مرحوم صدوق اینجور فرمود کان لرسول الله. بله، بعد در ذیل هم توضیح، در ذیل در بیان که دعوه صاحب وافی اینه که بعد از نقل روایت در بعضی از جاها توضیحاتی را میده به عنوان بیانون، در بیانون هم داره که قال فی الفقی فغیرت العامه هذا الحدیث عن جهته، اونی را که وافی این متن را نقل میکنه از فقی به همین عبارته، نه اینکه در ذیل روایت معاویه بن وهب، روایت معاویه بن وهب یه چیزی دیگه ایست غیر از این روایت، این در ذیل روایت معاویه بن وهب چنین مطلبی نقل نشده. این نشون میده که اون اشکال مرحوم آقای خویی اینجا وارده، یعنی این روایت، این قسمتی که در حدیث شماره 2 باب 8 ذکر شده، این قسمت ذیل روایت معاویه بن وهب نیست، بلکه یک روایت مستقلی هست که مرحوم صدوق به نحو مرسل این را نقل کرده. ولی ارسال و ضعف سندی این روایت، این روایت که به اسم روایت معاویه بن وهب بیان شده، خللی در استدلال وارد نمی کنه، چون همونطور که گفته شد در دسته دوم از روایات که روایات ترجیح اذان بلال بر اذان ام مکتوم و امر به ترتیب اثر به اذان بلال باشه، در این دسته غیر از این روایات، روایت معتبره هم داریم، روایت بعد حلبی دلاله بر این میکرد، روایت زراره با سند که درش موسی بن بکر دلاله بر این جهت داشت. و این حساب عملا مشکلی من هذا الحیث پیدا نمیشه. ولی بله، اینکه این روایت را اسمش را روایت صحیحه معاویه بن وهب بگذاریم یا غیر اون، از این جهت خب این اشکال وجود داره. این یه مطلب مربوط به مرحله اول. مطلب دیگه ای که مربوط به این مرحله هست اینه که در بله مرحوم آقای حکیم فرمودن که در روایات دال بر اعتماد بر اذان مؤذن، بله، بعضی ها یک روایتی را از علی بن جعفر نقل کرده در قرب الاسناد که در این روایت عنوان اذان اومده، اجزای اذان اومده، ولی این روایت را نمیشود از ادله اعتماد بر اذان حساب بکنیم. روایت در باب بله سه از ابواب اذان، حدیث 4 باب سه از ابواب اذان، بله، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جدی علی ابن جعفر عن اخیه قال سألت عن رجل صلى الفجر فی یوم غیم او فی بیت و اذن المؤذن و قعد و اطال الجلوس حتی شک، بله، فلم یدر هل تل الفاج ام لا فزن ان المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال اجزعه اذانهم، اذان اینها بله کافی هست. آیا این روایت رو هم میتوانیم جزء روایات جواز اعتماد بر اذان و حجیت اذان مؤذن ولو لم یفد العلم قرار بدیم یا نه؟ مرحوم آقای حکیم فرموده این روایت جزء اون دست از روایات نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این روایت در ممکنه این روایت ناظر باشد به جایی که شخص با اذان مؤذن یقین به دخول وقت پیدا کرده. خب اگه یقین به دخول وقت پیدا کرده و به اون خاطر بخواهد نماز بخواند، این دیگه از محل بحث خارج. دیگه محل بحث جایی است که اذان مفید علم نباشه، در ولو مفید زن باشه، مفید اطمینان و علم نباشه، آیا حجت یا حجت نیست. فرمودن این روایت ظاهر در حصول یقین به دخول وقت من الاذانه، و اینکه شک پیدا شده، این شک در حقیقت شک ساریه، چون عبارت روایت اینه که صلى الفجر و اذن المؤذن و قعد و اطال الجلوس، حتی شک این با اذان مؤذن نماز خونده بعد شک کرده، نمیدونه که آیا فجر طلوع کرده یا طلوع نکرده. این شک شک ساری هست، اون به خاطر یقین از آن بله نماز خونده، بعد از شک خودش به این نتیجه رسیده که نه، مؤذنم که از آن میگه حتما رعایت وقت رو میکنه، بدون رعایت وقت از آن نمیگه. پس معلومه که این شک من مثلا بی جهده، بی خوده. این روایت را ایشون فرموده که این بله ناظر به محل بحث نیست، بله ناظر به محل بحث نیست، روی حساب نمیشه به این روایت را جزء اون ادله قرار بدیم، جزء ادله جواز الاعتماد علی الاذان قرار بدیم. این ناظر به این نیست. اگر ناظر باشه اون وقت موردش میشه مورد همون روایت علی ابن جعفری که با عنوان روایت صحیح است، که بعداً در قسمت تعارض اون روایت مطرح میشه. ولی برداشت اونی که ظاهر از این روایت فرموده اینه که ناظر به فرض حصول علم. این عبارت بله صلى الفجر فی یوم غین و اذن المؤذن حتی و اطال الجلوس حتی شکر، کلام در اینه که این آیا این عبارت دلالت بر این داره یا نداره. چون ولو فی حد نفسیهی، این حالا این روایت که من حیث و سند در او اشکال هست، چون عبدالله ابن حسن در سندش هست که در مورد او توصیف وارد نشد. حالا با قطع نظر از اشکال سندی، اون چه که در این روایت اومده اینه که در جواب این سوال علی تقدیر صدور روایت از امام علیه السلام، حضرت فرمودن اجزاءه اذانهم، اذان اینها مجزی هست. خب با توجه ولو مورد سوال این باشه که شخص مثلا یقین پیدا کرده و بعد شک پیدا شده، این شک نشون بده که حالت قبلی یقین بوده، چون شک در مقابل یقینه، نشون دهنده این باشه که حالت قبلی یقینه. ولی استدلال به ذیل روایت هست که در ذیل حضرت فرموده که اذان مجزی هست، همین که بر اساس اذان نماز خونده مجزی هست. این عبارت اجزاءه اذانهم، این دلالت میکنه بر این که ولو اذان مفید علم نباشه، لا یحصل علم از اذان، اینم برای جواز اعتماد کافیه. پس این روایت هم میشه جزء روایات دال بر حجیت اذان قرار داد، منتها اشکالش اشکال من حیث سنده. اما مرحله سوم از بحث اینه که آیا این روایات دال بر اعتبار اذان کفایت از آن آیا اینها معارض داره یا معارض نداره.
لحظه
اجزا
داشت
معنی لغویشون مثلا لحاظ نماز کافیه دیگه، یعنی میتونه به او اکتفا بکنه دیگه، معناش اینه که نماز صحیح دیگه، چون بعد نگفته که
شرط محقق شده یا شرط محقق نیست ولی خب اکتفا میکنه.
نه تعبیر اینه که اجزا و اذانهم، یعنی میتوان به اون اذان اعتماد بکنه، اجزای اذان معناش جواز اعتماد به اذانه دیگه. اجزای اذان نفرموده که صلاتی که انجام داده صحیحه، حتی اگر به اون تعبیر هم میفرمودم باز جای استدلال داشت، ولی احتیاج به اون بیان اون طریق نیست، چون اونی که در روایت اومده اینه که اذان اونها مجزی برای اجزای اذان، با توجه به اینکه اذان به عنوان شأن اذان طریقیت و اماریته، اجزای اذان یعنی به عنوان اماره به عنوان طریق میتواند به او اعتماد بکنه. مثل اینکه بگویم خبر ثقه مجزیه، اگه شخص برای شخصی ثقه خبر آورد که قضیه به این نحوه تعبیر بکنن به اینکه اجزاه این خبر ثقه، معناش اینه که یجوز الاعتماد به او دیگه، اجزای در هر موردی به تناسب اون مورد معنا میشه. با توجه به اینکه اذان شأنیت اماریت و حالت اخبار به دخول وقت را داره، روی حساب اجزایی در اونم به این معناست که این خصوصیت از نظر شارع وجود داره، یعنی طریق هست، اماره هست. برای مرحله سوم از بحث اینه که حالا در مقابل این روایات آیا معارضی وجود داره، برای که به خاطر وجود معارض ما از اون روایات رفعیت بکنیم و عمل نکنیم به اون روایات، یا اینکه معارضی وجود نداره. خب اینجا در کلمات بعضی از فقها متقدمین اومده که این روایات ولو منهش و سند هم تمام باشه، ولی چون معارضه دارد با بعضی از روایات، با صحیحه علی بن جعفر معارضه دارد، روی حساب نمیشه به این روایات عمل کرد. به خاطر وجود معارض باید از این روایات عدول کرد. از جمله مرحوم صاحب جواهر فرموده بعد از اینکه این روایات را نقل کرده، فرموده اعتماد بر این روایات مع ما فی سند بعضی ها، که بعضی از این روایات من حیث و سند اشکال داره و نقاط خللی در بعضی از اینها ذکر فرموده، بعد فرموده بل و معارضت ها به خبر علی ابن جعفر المتقدم و غیر خبر علی ابن جعفر از ادله‌ای که دلالت میکنه بر لزوم تحصیل علم، چون بله این معارضه داره این روایات به خاطر اینکه بعضی از اینها ضعیف و سند هستند و معارضه دارن با روایت علی ابن جعفر، بله اعتماد بر این روایات با این خصوصیات مما لا یلیق بالفقیه الماهر، این با بله شایسته نیست که فقیه ماهر در فن بخواهد به این روایات اعتماد بکنه. این روایت علی بن جعفر یکی از موارد تعارض معارض ها روایت علی بن جعفر قرار داده شده، به حسب اونی که در کلام صاحب جواهر اون روایات دال بر لزوم تحصیل العلم و عدم کفایت زن اون هم معارض حساب میشه. خب حالا اگه معارضه پیدا شد بین این روایات و روایات دال بر کفایت اذان، به چه نحو این روایات این تعارض را حل بکنیم؟ خب این قسمت که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده که معارض این روایات اذان را اون روایات دال بر لزوم تحصیل علم قرار داده و اینکه لا یجوز و اکتفای به غیر علم، این قسمت که واضحه که این میدان تعارض نیست دیگه، چون این روایات سابقه میگفتن که به غیر علم جایز نیست اکتفا بکنه. اینا مطلق هستن. این روایات اذان غیر علم خاص را فرمودن که یجوز الاعتماد بر او. در این میدان معارضه معلوم هست که خصوصیت تعارض مستقر وجود نداره. پس این روایت، روایات دال بر لزوم تحصیل علم باید، یعنی اون از میدان تعارض خارجه. اونی که به عنوان معارض حساب می شود برای روایات اذان، همین روایت صحیحه علی ابن جعفر هست که در باب 58 از ابواب مواقید ذکر شده. قبلا هم این روایت خونده شده که البته این روایت دو تا سند داره. سند اولش که سند مرحومش صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شهید در ذکرا عن ابن ابی قره به اسناد عن علی ابن جعفر، این سند بله قابل اعتماد نیست، روات این سند معلوم نیست که چه کسانی هستند، ولی در ذیل صاحب وسائل میگه من این روایت را از خود کتاب علی ابن جعفر نقل میکنم. با توجه به اون چی که قبلا هم گفته شده که سند صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر سند معتبری هست، این روایت بر اساس این سند میشه روایت صحیحه. متن روایت اینه: فر رجل یسمع الاذان فیصلی الفجر ولا یدری اطلع ام لا. اذان رو میشنوه ولی نمیدونه که آیا علم پیدا نکرده که فجر طالعه شده یا طالعه نشده. غیر انه یظن لمکان الاذان انه طلع قال لا یجزیه حتی یعلم انه قد طلع. این روایت علی ابن جعفر که موردش هم اذانه، در مورد اذان در این روایت علی ابن جعفر اومده که بله در این روایت علی ابن جعفر اومده که حکم این اعتنا نمیشه به این اذان دیگه، اذان فایده نداره، سماع الاذان فایده نداره، باید علم تحصیل کنه. خب این معارض روایات جواز الاعتماد بر اذانه. مرحوم آقای حکیم در مقام حل این تعارض فرمودن که ما در روایات اذان دو دسته روایت داریم، یکی روایات مطلقه، یکی بله روایات مقیده. روایات خاص، روایات مطلقه یعنی روایاتی که دلالت میکنه بر این که به اذان مؤذن میتوان اعتماد کرد، در اونها ثقه بودن مؤذن و مواظبت داشتن مؤذن بر وقت ذکر نشده. به صورت کلی فرمودم که به اذان مؤذن میتوان اعتماد کرد، مثل المؤذن و مؤتمنون امثال اینها دیگه و بعضی از روایاتی که اشاره شده. ولی در همون روایات جواز الاعتماد علی الاذان حجیت اذان یه روایت خاصه هم داریم که صحیح زریح محاربی بود. در صحیح زریح محاربی فرموده بودن در جایی که اینها مؤذن ثقه هست و ساقط دارد، همون تعبیر اشد مواظبتن علی الوقتی که در روایت زریح بود، مرحوم آقای حکیم فرموده خود در مقام تعارض ما این روایت علی ابن جعفر را که نگاه بکنیم، این روایت علی ابن جعفر نسبتش با اون روایت مطلقه از اذان اینا نسبت تباینی دارن. اون روایت مطلقه اذان میگوید به اذان مؤذن اعتماد جایز هست سواء کان المؤذن ثقتن ام لا. این روایت علی ابن جعفر هم میگوید که به اذان مؤذن نمیتوان اعتماد کرد سواء کان ثقتن ام لا. بین این دو نسبت تباینی هست، ولی چون صحیحه زریح محاربی را داریم که در جایی که مؤذن ثقه باشد حکم کرده است به جواز اعتماد بر اذان به حجیت اذان، اون صحیحه زریح محاربی میاد شاهد جمع برای این مولد تعارض میشه. صحیحه فرمودن این روایات مطلق اذان به خاطر تعارض با روایت علی بن جعفر حمل می شود بر جایی که مؤذن ثقه باشد، به شهادت روایت زریح محاربی، به شهادت روایات مقیده. خب این فرمایش مرحوم حکیم که در حقیقت تنافی بین دوتا مطلق هست، یه مقیدی در بین هست که او میاد تفصیل میده. مقتضای روایت علی زریح محاربی اینه که تفصیل بدیم بین جایی که مؤذن ثقه باشد و جایی که مؤذن وساقت او احراز نشده باشه، مواظبت او بر وقت احراز نشده باشه، مواظبت طبیعی او که همون وساقت باشه احراز نشده باشه. خب میشه در حقیقت حلال مشکل، تعارض به این صورت برطرف میشه. این تقریبی که در کلام مرحوم حکیم هست ظاهرش اینه که به عنوان شاهد جمع، یعنی روایت زریح محاربی که انه دو تا لسان برای او هست، حضرت که فرموده اینها اشد و مواظبتن علال وقت هستن، از آن اینها مجزی هست، این دو تا لسان داره که از این استفاده می کنیم. هر جا مؤذن ثقه باشد مجزی هست، هر جا مؤذن ثقه نباشد مجزی نیست. علت برای جواز الاعتماد اگر وساقت و مواظبت مؤذن باشه، این مفهومش این میشه که لولم یکن ثقتن، لولم یکن مواظمن علی الوقت، این بله اذان او مجزی نیست. خب ظاهر فرمایش مرحوم حکیم اینه که از راه شاهد جمع بین این دو دسته مشکل را حل کرده. ولی حالا اگه کسی از باب شاهد جمع هم نگه، بگه روایت زریح محاربی دو تا لسان نداره، همون لسان واحد داره که به اذان مؤذن ثقه میتوان اعتماد کرد. حتی اگر از حیثیت تعلیل هم رفعیت بکنیم، لسان او را در حد اثبات بدونیم، لسان نفی هم نداشته باشه، ولی با مبنای انقلاب نسبت قابل جمع دیگه. بالاخره این روایت زریح محاربی، روایت زریح محاربی نسبتش با روایت علی ابن جعفری که یدل علی عدم حجیت اذان، نسبت اون خصوص مطلقه. میاد این را تقیید میزنه، روایت علی ابن جعفر را تقیید میزنه، میگه اینی که اعتبار نداره مال جاییست که ثقه نباشد. یبقا تحت صحیحه علی ابن جعفر مواردی که مؤذن ثقه نباشد. خود در جایی که مؤذن ثقه نباشد، اگر روایت علی ابن جعفر دلالت بکنه بر عدم حجیت، این مدلول تخصیص خورده صحیحه علی ابن جعفر را که با روایات مطلقه در نظر بگیریم، نسبتشون میشه نسبت اون خصوص مطلق، یعنی ینقل تنقل و نسبه من التباین الى تنقل و نسبه من التباین الى بله الى فرض اون خصوص مطلق. اگر از راه شاهد جمع هم کسی حل نکنه، ولی از راه انقلاب نسبت مشکل به این نفع حل میشه. ولی این جمعی که مرحوم آقای حکیم ارائه کرده، چه به نحو شاهد جمع باشه چه به نحو بله انقلاب نسبت باشه، تطبیق قواعد جمع در این مورد متوقف بر اینه که ما در روایات اذان روایت مطلقه داشته باشیم. ولی اگر کسی بگه نه، این روایت مطلقاتی که مرحوم آقای حکیم به عنوان روایت حجیت اذان ذکر کرده، اینا که من حیث سند تمام نبودن، اونی که باقی میمونه از ادله حجیت، از ادله حجیت اذان، فقط دسته بله دسته اول و دسته دومه، یعنی صحیحه زریح محاربی و روایت بلاله، روایت اذان بلاله که در قالب صحیحه حلبی و صحیحه زلاله بود. ما باید بین این دو دسته روایت که در مورد اذان وارد شده بله و در فرض بله در فرض وساقت در سعی زراره در فرض وساقت و مواظبت حکم به حجیت کرده و در سعی حلبی هم در مورد بلالی که مؤذن عدل هست حکم به حجیت اذان کرده. بین این دو روایت، دو دسته روایت و روایت علی بن جعفر باید حساب بکنیم ببینیم چطور بله حل میشه این تنافی بین هما. آیا بله تعارض بین اینها به چه نحو است؟ خب صحیح علی بن جعفر را بخوایم حساب بکنیم، مضمون این صحیح این بود که به نحو مطلق حکم فرمودن که اذان مؤذن که غیر مفید للعلم است حجیت ندارد. صحیح زریح محاربی دلالت میکنه بر حجیت اذان، اذان ثقه. صحیح حلبی هم دلالت میکنه بر حجیت اذان عدل، چون متیقنش عدل دیگه، اگه بخواد ترجیم بکنیم ناگهش. و بین این دوتا که این از یک طرف به صحیح علی بن جعفر بخوایم حساب بکنیم، نسبت اون خصوص مطلق هست. چون نسبت اون خصوص مطلق هست، بله با همون توضیحی که در ذیل فرمایشات مرحوم حکیم بیان شده، اون روایت زریح محاربی و روایت بله روایت زریح محاربی و روایت حلبی که حجیت داله بر حجیت اذان هستن، اینا میشن مقید صحیح علی بن جعفر. صحیح علی بن جعفر هم میشود بر جایی که بله مؤذن عدل نباشد، ثقه نباشد، در جایی که وساقت نداشته باشه. این یکی از جمع‌هایی است که بین این دو فقره بیان شده. صاحب وسائل در ذیل این روایت علی بن جعفر که در باب 58 اومده جمع دیگه ای رو هم عنوان کرده. جمع اول همین بود که این سعیه علی بن جعفر رو هم بکنیم بر جایی که مؤذن غیر عدل باشه، چون صاحب وسائل اذان عدل رو کافی میدونه اقصن به روایت بلال. فرموده که هازا، یعنی روایت علی بن جعفر، لا ينافي ما ياتي من جواز الاعتماد على الاذان لانه محمول على عدم عداله المؤذن. ما بعدا روایاتی داریم که اذان مؤذن عدل را کافی میدونه. خب اون به قرینه اون روایت صحیح علی بن جعفر حمله بر این معنا میشه. این یه جمع. ولی در کنار این جمع فرموده که او مخصوصا به صبح لشرعیت الاذان قبل الفجر. این روایت علی بن جعفر یه جور دیگه هم میشه تعارضش را با روایات حل کرد، و اون اینه که این روایت علی بن جعفر در مورد نماز صبح وارد شده، موردش همینه دیگه، فرجل یسمع الاذان فیصلی الفجر لا یدری اطلع ام لا. خب این روایت در مورد نماز صبح واقع شده، اون روایات اذان مؤذن اونا مطلق هستن دیگه، ولی در اذان مثلا در مورد نماز جمعه هم وارد شده باشه، ولی تعبیر با اون تعلیلی که داره اشد و مواظبتن علال وقت معناش اینه که اختصاص به نماز ظهر نداره، نماز جمعه نداره، در بقیه اذانها هم یجوز الاعتماد بر او. اونها مطلق بودن، این خاص بوده، حمله بر این صحیحه علی بن جعفر مخصوص به صلات الفجر. این ملتزم میشیم به این که در نماز فجر اذان مؤذن اعتماد نداره. چرا؟ فرموده شاهد به خاطر این که ما بله در مورد اذان فجر دلیل داریم، روایاتی داریم که دلالت میکنه بر این که قبل از فجر هم اذان گفتن مشروعیت داره، اذان قبل از فجر هم مشروعیت داره، برای اینکه مردم از خواب بیدار بشن آماده برای نماز بشن. و وقتی اذان قبل از فجر مشروعیت داشته باشه دیگه این اذان مؤذن اخبار به دخول وقت نیست دیگه، اخبار به دخول وقت نمیشه، بلکه محتمله که برای بیدار کردن مردم باشه دیگه. این حالت اعلام دخول وقت در اذان مؤذن وجود نداره. سیه علی ابن جعفر که میگوید اذان مؤذن در نماز فجر، در مورد نماز فجر قابل اعتنا نیست، حجیت نداره، وجهش اینه که اصلا این اذان اذان اعلام وقت نیست. نه اینکه اذان اعلام وقت باشه ولی به خاطر عدم افاده علم حجیت نداشته باشه. این هم جمعی است که جمع دومی است که صاحب وسائل فرموده و شاهد برای این جمع هم در روایات وجود داره. در بعضی از روایات اینا اومده که اذان در برای در نماز فجر قبل از طلوع فجر اذان مشکلی نداره در باب بله. بله در باب 8 از ابواب اذان در بعضی از روایات اومده که بله سوال کرده که لنا مؤذنون یؤذنو بلیلن فقال اما ان ذالک ینفع الجیران لقیامهم الی الصلاة. این فایده داره، بیخون نیست که بالاخره در شب اذان گفتن، منعی در کار نیست. و اما السنه فانه ینادا مع طلوع الفجر. در بعض روایت دیگه در همون باب 8 هست که بله سعیه ابن سنان قال سأل دعان ندا قبل طلوع الفجر قال لا بأسه و اما السنه مع الفجر و ان ذلک لینفع الجیران یعنی قبل الفجر. روایات با استناد به بعضی از روایات باب 8 اذان در قبل طلوع فجر چون مشروعیت داره، این که در سعیه علی بن جعفر فرموده فایده نداره مگه اینکه علم به طلوع پیدا کنه، با خود اینکه این اذان اصلا اذان اعلام به دخول وقت نیست. روی این حساب این روایت علی بن جعفر نمیتواند معارض با روایات حجیت اذان مؤذن باشه. نتیجه میشه که این در مطلب اول اصل جواز الاعتماد علی اذان مؤذن ولو لم یفد العلم تمامه. نوبت میرسه به مطلب دوم که ما هو المعتبر اذان عدل یا اذان ثقه هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.